رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان،
مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 15 آذر ماه آغاز خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید مسئولیت اثبات ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با جمهوری اسلامی است. مرکز اطلاع رسانی آلودگی هوا اعلام کرد میدان آزادی در وضعیت اضطراری قرار دارد. ساعت 22 شب بخیر شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای ماست. در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک، الهه روانشاد و فرین عاصمی چشم به راه شما عزیزان بودیم و بهتون خوش آمد میگیم. امروز 9 آذر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 30 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. عزیزان با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام مجدد، رئیس دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون اعلام کرد مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز 15 آذر در ژنو انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این نامه آمده که بستر مناسب برای انجام گفتگوها در 15 آذر ماه فراهم شده است. مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس حاضر خواهد شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رهبری گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده دارد. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان پاییز سال گذشته انجام شده بود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل میگوید مسئولیت اثبات ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با جمهوری اسلامی است. آقای بان در مصاحبه با گزارشگر بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در آستانه همچنین گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سفر اخیرش به نیویورک وعده داده است به پرسش‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به طور صریح و شفاف پاسخ دهد. مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا عصر سه‌شنبه اعلام کرد که میدان آزادی تهران در وضعیت اضطراری قرار دارد و میزان غلظت آلاینده‌های مونوکسید کربن در این منطقه بیش از حد مجاز است. این مرکز پیش‌بینی کرده شاخص کیفیت هوا تا 24 ساعت آینده در این شرایط باقی می‌ماند. اداره‌ها و مرکز آموزشی تهران بار دیگر روز چهارشنبه به دلیل ادامه میزان آلودگی هوا تعطیل اعلام شدند. همچنین به تصمیم استانداری اصفهان روز سه‌شنبه اداره‌ها و مرکز آموزشی شهرستان های اصفهان، فلاورجان، مبارکه، لنجان، شاهینشهر، برخار، نجف آباد و خمینی شهر به دلیل آلودگی هوا تعطیل بودند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شباهت‌های میان ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در روز دوشنبه با ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران وجود دارد. مسعود علی محمدی دی ماه سال گذشته در مقابل خانه‌اش در تهران به هنگام سوار شدن به خودروی خود در اثر انفجار بمب کشته شد. روز دوشنبه هم به جان دو مدرس علوم هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی در تهران سوء قصد شد که در آن مجید شهریاری کشته و فریدون عباسی زخمی شد. مسئولان جمهوری اسلامی روز دوشنبه ترور این دو نفر را به آمریکا و اسرائیل و مذاکرات هسته‌ای هفته آینده نسبت دادند.
با سپاس از همکارم فرین عاصمی، گردآورنده، تهیه کننده و گوینده خبرها بود. عزیزان و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. قرار است فردا چهارشنبه شهلا جاهد اعدام شود. تلاش‌های تاکنون به ثمر ننشسته برای گرفتن رضایت از اولیای دم همچنان ادامه دارد. با خواهر مقتول گفتگو کردیم.
من خیلی منتظر هستم که حتما اعدام بشه و اون صحنه دلخراش رو علی که دیده خیلی دوست داره خودش حتی حاضر باشه که اعدام شهلا رو ببینه.
بازتاب انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا به وسیله سایت ویکی‌لیکس در آلمان و در روسیه. نشست هفته آینده سران کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس در ابوظبی همزمان با بروز نگرانی‌ها از انتشار اسناد محرمانه در مورد موضع کشورهای عرب در قبال ایران. و برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، همه اینها و بیش از اینها در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وکیل مدافع شهلا جاهد از اعدام موکلش در روز چهارشنبه خبر داده است. اگر خانم جاهد روز چهارشنبه به چوبه دار سپرده شود، پس از 8 سال یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران بسته خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از ناظران بر این پرونده همچنان معتقدند که خانم جاهد قاتل اصلی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری.
پس از کش و قوس فراوان و در حالی که بیش از 8 سال از بازگشایی یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران می گذرد، صبح روز چهارشنبه 10 آذر ماه این پرونده پرماجرا و حاشیه برای همیشه بسته خواهد شد. آنطور که عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد خبر داده است، آخرین برگ این پرونده با اعدام شهلا جاهد به پایان خواهد رسید. شهلا جاهد به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست مشهور دهه 60، بالای دار می رود. خانم جاهد در حالی تسلیم چوبه دار می شود که همچنان خود را بیگناه می داند. اما دستگاه قضایی با تکیه بر اقرار اولیه خانم جاهد، حکم اعدام را برای او تدارک دیده و آنطور که عبدالصمد خرمشاهی وکیل او خبر داده، سخن از اجرای حکم اعدام در روز 10 آذر ماه است. خبر اعدام شهلا جاهد در روز 10 آذر ماه بار دیگر در مرکز توجه همه قرار گرفته. رسانه‌های داخلی و خارجی و وکلا و فعالان حقوق بشر که همگی می‌گویند شواهد کافی برای اثبات قاتل بودن شهلا جاهد در دست نیست، هرچند اقرار هم کرده باشد. شهلا جاهد اقرار اولیه خود را پس گرفت و اعلام کرد تحت فشار اقرار کرده است. با این حال نگاه دادگاه همچنان بر همان اقرار اولیه متمرکز ماند.
اقرار علی انفسهم جایز.
یعنی چی؟
وقتی اقرار کردی به ضرر خودت.
من قبول ندارم. قصد میخواییم بگی قبول ندارم، میخواییم بگی اون شب اونجا بودم، قبول ندارم.
شهلا جاهد میگوید قاتل نیست. او در دادگاه و در جایگاه متهم سخن میگوید.
از من خواسته شد که به اون خونه برم اون لحظه. خونه مهدونه کتابی از من خواستن که برم اونجا.
شیرین عبادی حقوقدان اما درباره اعتبار اقرار اولیه متهم نظر دیگری دارد.
بایستی دادگاه رسیدگی بکنه و ببینه که آیا اقرار صحیح هست یا خیر. امیدوارم که در مورد اعتراف اولیه خانم جاهد این مسئله صورت گرفته باشه و دادگاه با توجه به قرائن و شواهد دیگر بایستی ببیند که آیا این اعتراف درست بوده یا خیر.
با این حال خانواده سحرخیزان و دو پسر لاله سحرخیزان که مقتول بیگناه این پرونده است، همان اقرار اولیه را همه چیز می دانند و بر همین اساس متقاضی قصاص شهلا جاهد هستند. خانم سحرخیزان خواهر مقتول.
خود شهلا توی اعترافاتش گفته که خودم کردم. ما فکر میکنیم قاتل اصلی خود شهلا هست. هیچ کس به غیر از شهلا نمیتونه باشه.
خانم سحرخیزان تاکید دارد که فرزندان خواهرش تنها با دیدن صحنه اعدام شهلا جاهد آرام خواهند گرفت.
بچه ها موقع که مادرشون رو دست دادن خب خیلی کوچیک بودن. عرفان 7 سالش بود، علی هم 11 سالش بود. انشاءالله به آرامش میرسن. هم علی هم عرفان خیلی منتظر هستن که حتما اعدام بشه و اون صحنه دلخراشو علی که دیده خیلی دوست داره، خودش حتی حاضر باشه که اعدام شهلا رو ببینه.
اما نقش ناصر محمدخانی، مردی که هر دو زن به نوعی در ارتباط با او آسیب دیدند، در این میان چیست؟ آقای محمدخانی کمی بعد از صدور حکم اعدام برای شهلا جاهد با اظهار نظرهای از این دست فاصله خود را از او مشخص کرد.
واقعا عشق این همه است، ولی زن من با تمام وجودش به من عشق می‌ورزید، با تمام وجودش منو دوست داشت و همینطور متقابلا منم همینطور، منم واقعا دوستش داشتم. اصلا نمیتونم مقایسه بکنم، حتی نمره بدم، اصلا قابل مقایسه نیست همسرم با ایشون.
خواهر لاله سحرخیزان نیز اگرچه همسر خواهر خود را محکوم می‌کند، اما نقش اصلی در این داستان را همچنان به شهلا جاهد می‌دهد.
ما نه فقط آقای محمدخانی بی‌گناه نمی‌بینیم، ما فکر می‌کنیم هر مردی میاد به زنش اینطوری خیانت می‌کنه، خودش یه جنایت داره به خانواده‌اش می‌کنه. ولی فکر نمی‌کنم آقای محمدخانی هم خودش دوست داشت که زنش رو بخواد از دست بده. اون به شهلا نگفته بود بیا تو زندگی من، بعدم برو زن منو بکش. خیلی زنها هستن ببخشید میان توی زندگی دیگران، ولی این جنایت رو نمی کنن.
بیش از 8 سال گذشته و شهلا جاهد تا به حال بارها نزدیکی طناب دار را احساس کرده. عبدالصمد خرمشاهی وکیل شهلا جاهد میگوید شواهدی در دست است داله بر بیگناهی او. او از شواهدی سخن میگوید که در جریان داد دادرسی یک سره نادیده گرفته شدند. در میان این همه هیاهوی خبری و حقوقی، اما انگار داستان مرگ با تناب دار که صبح چهارشنبه انتظار شهلا جاهد را میکشد دیگر زیادی برای او تکراری شده. این را شهلا جاهد در یکی از آخرین دادگاه‌هایش خطاب به قاضی نیز گفته بود.
میخوای منو بکشی؟ بکش. با مرگ در و پیچ که هر زنده مردنی است، در مرگ زنده باش که آنت ستودنی است.
من چیکاره هستم که شما رو بخوام؟
شما که فعلا نشستی یه دونه شمشیر از رو برای من بستی، دوئل داریم باور میکنید؟
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا در پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس، در رسانه‌های گروهی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم بازتابی گسترده داشته. در این اسناد از برخی از سیاستمداران آلمان هم از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، با صفاتی مانند به ندرت خلاق یاد شده و این در حالی است که سخنگوی دولت آلمان با لحنی آرام و خیشتندارانه به محتوای این اسناد برخورد کرده و گفته است ارزیابی‌های انتقادی از این دست به روابط آلمان و آمریکا خدشه‌ای وارد نمی‌کند. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
اسناد انتشار یافته وزارت خارجه آمریکا اگرچه در رسانه‌های گروهی آلمان جنجال آفریده در میان سیاستمداران این کشور، اما با واکنشی توأم با آرامش و خیشتنداری روبرو شده. در این اسناد محرمانه که از سوی پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس انتشار یافته، آنگلا مرکل صدر اعظم و گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هم از انتقاد مقام‌های سیاسی آمریکا در امان نبودند. بر پایه یکی از این اسناد، سفیر آمریکا در آلمان از آنگلا مرکل به عنوان سیاستمداری با خلاقیتی اندک یاد کرده و تا به او لقب تفلون داده، زیرا صدر اعظم آلمان به باور او همه چیز را از خود دور می کند. گیدو وستوله معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان هم در یکی از این سندها به او برچسب سیاستمداری بدون صلاحیت، جوشی و پرخاشگر و همچنین خودپسند زده شده. در پی انتشار این اسناد، خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با همتای آلمانی خود گیدو وستوله هم تلفنی گفتگو کرده و آنگونه که روزنامه‌ها می‌نویسند، دولت آلمان از اینکه چنین اسنادی به طور غیرقانونی راه به افکار عمومی جهان یافته، ابراز تأسف کرده. در ضمن، وزیر خارجه آلمان هم ارزیابی‌های انتقادآمیز نسبت به خود را بی اهمیت دانسته. سخنگوی دولت آلمان هم گفته است انتقادهایی از این دست به روابط آلمان و آمریکا خدشه‌ای وارد نمی‌کند. بیش از 2000 سند از اسناد انتشار یافته وزارت خارجه آمریکا هم رو به سوی اتریش دارد. در میان دو سند از این اسناد پیرامون اظهار نظر میشائل پوستل، سفیر پیشین اتریش در تهران است که به مسائل ایران نظر انداخته و گفته است با هاشمی رفسنجانی درباره همکاری میان دو کشور پیرامون انرژی، اما نه در راستای انرژی اتمی گفتگو کرده. همین سفیر همچنین دیدگاه خود را نسبت به انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش هم ابراز کرده و گفته است مردم ایران با تقلبی که در این انتخابات صورت گرفت، اعتماد خود را نسبت به حاکمیت از دست داده و دیگر در انتخابات شرکت نخواهند کرد. میشائل پوستل، سفیر پیشین اتریش در تهران، در بخش دیگری از اظهار نظرهای خود که در یکی از سندهای انتشار یافته پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس بازتاب یافته، به گزینش مرضیه وحید دستشردی هم به عنوان وزیر بهداشت ایران پرداخته و گفته است اگرچه وی ظاهراً برای تصدی این سمت واجد شرایط است، ولی همزمان از او به عنوان یک ماریونت و یا عروسک خیمه شب‌بازی هم یاد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس هفته آینده در ابوظبی برگزار می‌شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس در حالی خود را آماده برگزاری این کنفرانس می‌کنند که انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا توسط وبسایت ویکی‌لیکس با کنش چند کشور عرب را برانگیخته است. در بخشی از این اسناد به نگرانی‌های عمیق مسئولان بلند پایه چند کشور عرب درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در گفتگو با یک کارشناس مسائل امنیتی از پیامدهای انتشار این اسناد و تصمیم‌های احتمالی شورای همکاری خلیج فارس درباره ایران پرسیده است.
انتشار اسناد ویکیلیکس در اینترنت بازتاب کمی در رسانه‌های کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته است. انتشار این اسناد که رسانه‌های عرب ترجیح می‌دهند آن را افتضاح ویکیلیکس بنامند، باعث شده که پرده از روی بسیاری رودرواسی‌های دیپلماتیک برداشته شود و نشان می‌دهد که در پس پرده رهبران کشورهای جنوبی خلیج فارس بسیار نگران تحولات منطقه هستند. در واکنش به انتشار اسناد ویکیلیکس و در آستانه کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که قرار است در 15 آذر ماه در شهر ابوظبی پایتخت امارات برگزار شود، گفتگویی داشتم با تئودور کاراسیک، مدیر تحقیق و توسعه انستیتوی بررسی‌های نظامی خاورمیانه و خلیج فارس و از او پرسیدم که این کنفرانس به چه موضوعهایی می‌پردازد. موضوع اصلی بر روی مسائل شبه جزیره عربستان متمرکز است و این شامل تهدیدهای دولتی مانند تهدید اتمی ایران و تهدیدهای غیر دولتی مانند القاعده است. تهدیدهای دیگری نیز مانند تبهکاری‌های اقتصادی و تبهکاری‌های فراملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. می‌پرسم در ارتباط با تحولات ایران و منطقه این کنفرانس چه تصمیمی خواهد گرفت؟ من فکر می‌کنم که شایعات ویکی‌لیکس به تصمیم‌گیری درباره آنچه که در مورد ایران باید انجام شود سرعت می‌بخشد. نمایش یک جبهه متحد در مقابل ایران که بیش از پیش محکم‌تر شده است. می‌پرسم این جبهه متحد شامل چه کشورهایی است؟ در ابتدا بیشتر اظهار نظرها دور چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و کویت می‌چرخید که طرفدار نوعی برخورد نظامی با ایران در رابطه با برنامه اتمی‌اش هستند. قطر و عمان کنار نشستند. قطر یک سیاست سازشکارانه با ایران دارد و عمان هم هنوز خود را مدیون ایران برای کمک‌های این کشور در سرکوبی شورشیان ظفار می‌داند. با انتشار اسناد ویکی‌لیکس مشخص شده که همه کشورها خواهان اقدامی جدی در مورد ایران هستند. تئودور کاراسیک به همراه دیگر صاحب نظران اماراتی در مصاحبه خود با یکی از روزنامه‌های چاپ دبی اخطار می‌کند که نظامیگری و برنامه اتمی ایران می‌تواند آتش چهارمین جنگ خلیج فارس را برپا کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را به گوش شما و صدای شما را به گوش آنها می‌رساند. این است که می‌گوییم رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست.
سلام علیک، خسته نباشین آقا. آقا ما نمیدونیم توی مملکت خودمون ایران چیکار بکنیم. زن و بچه داریم، نمیدونیم با این گرانی چیکار بکنیم. گرانی که الان هدف من کردن یارانهای درست کردن نمیدونیم چیکار کنیم. فردا جواب بچه همون نمیدونیم چی بدیم. خواهش میکنم صدای من رو پخش کنین. امیر رودباری.
من میخواستم بدونم واقعا کشور ایران با این همه منابع چرا باید مردمش در زیر خط فقر زندگی کنن، در حالی که کشورهای دیگه با منابع کمتر و جمعیت بیشتر از ایران هر روز در حال رشدن و توی دنیا هر روز بیشتر مطرح میشن از همه جهت.
خدا را گواه و شاهد میگیرم برادر شهید هستم، جانباز مملکت هستم. یک لوح زرین دیگری بر افتخارات دوران جبهه و جنگ من افسوده شد و 70 ضربه شلاق روی ترکش های به جای مانده از دوران جنگ خورد و باعث افتخار و سربلندی من گردید. فقط طرفداران آقای احمدی نژاد و جمهوری اسلامی آزادن و هرگز هیچ که باشون کار نداره.
با سلام خدمت ایرانی عزیز، خواستم این پیام به همتون تقدیم کنم. این سرزمین من است ایران، زنده باد آریایی ها، پاینده باد کوروش. متفاوتان با ایران ما.
من از کنگاور مزاحم میشم. به امید آن روزی که تمام مردم آزادی رو به دست بیارن. خداحافظ.
خدمت آقای احمدی نژاد میخواستم عرض کنم برای آلودگی تهران، به لطف کنم خارج از تهران ورودی های شهر تهران پارکینگ های بزرگی تعبیه کنن که خودروهایی که از بیرون همه مسافرت میکنن به شهر تهران برای انجام کارهای اداری و غیر اداری، ماشیناشون رو بیرون پارک کنن، با اتوبوس و مینی بوس و خودروهای عمومی بیان وارد شهر بشن تا آلودگیش کمتر بشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1141-13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. برخی از اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس روشن می‌سازد که موزه روسیه در قبال ایران محک راه اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا بوده. همچنین عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران درخواست قاطعانه مقام‌های آمریکا از روسیه بود و سوی دیگر روسیه تلاش کرد بر سر عدم تحویل این سامانه‌ها به ایران با اسرائیل معامله کند. در واکنش به افشاگری‌های ویکی لیکس، وزیر خارجه روسیه این مطالب را سرگرم کننده اما خالی از اهمیت دانست و در رابطه با ایران تنها نسبت به آغاز سریع‌تر مذاکرات ابراز امیدواری کرد. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو نیز گفت که قرارداد S-300 با روسیه اهمیت چندانی ندارد و درباره مذاکرات گفت که ایران آماده نشستی با گروه 5 به علاوه 1 است. آنا رایسکایا.
بیش از نیمی از اسنادی که تاکنون در رابطه با روسیه توسط ویکی‌لیکس منتشر شده به روابط این کشور با ایران و قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 مربوط می‌شود. گزارش جان بایرلی سفیر آمریکا در روسیه مورخ آوریل 2009 می‌گوید خوب یا بد مسئله S-300 ابزار سنجش مناسبات دو جانبه ما با مسکو شده است. گزارشی که به فوریه 2009 باز می‌گردد و مهر محرمانه دارد نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال دیدار وزیر دفاع ایران از مسکو برای روشن‌سازی موضع روسیه در برابر این مسئله دیپلمات‌های روس را تحت فشار گذاشته بود. بر اساس این یادداشت، بایرلی باریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی گفتگوی صریح درباره غیر قابل قبول بودن اجرای این قرارداد سخن گفت و پاسخ ریابکوف این بوده که پیام واشنگتن را دریافت کرده ایم. یادداشت دیگر نیز دلبر آن است که همان سال روسیه به اسرائیل پیشنهاد داد در ازای خرید هواپیماهای بدون سرنشین از تحویل S-300 به ایران چشم‌پوشی می‌کند، پیشنهادی که ظاهراً در آن زمان پذیرفته نشده بود. همزمان واشنگتن نگران بود که لابی ایرانی، ژنرال‌های روس و شرکت‌های با نفوذ مانند سازمان همکاری‌های فنی نظامی یا سازمان اتمی روسیه سیاستمداران روس را به تحویل S-300 به ایران وادار سازند. این نگرانی با لزوم کسب حمایت روسیه به تحریم‌های جدید علیه ایران همزمان شد. سفیر آمریکا در مسکو در این باره نوشته جامعه جهانی باید راه‌های جایگزینی به مسکو پیشنهاد دهد. فراهم شدن شرایط همسویی روسیه با غرب در قبال ایران نیازمند تلاش‌های مشترک از سوی همه دوستان و همپیمانانمان است، از جمله در اسرائیل و کشورهای عربی. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در گفتگو با رادیو فردا چنین ابراز عقیده کرد که تلاش‌های آمریکا ممکن بود بی‌نتیجه بماند، اما سیاست ایران باعث همسویی روسیه و غرب شد.
روسیه بارها از ایران خواستار تغییر رویکرد چالشیش در برابر جامعه جهانی بوده، اما وقتی که کشوری تصمیم گرفت به سلاح هسته‌ای دست یابد، طرح چنین خواسته‌های بی‌نتیجه است. در مقطعی دیپلمات‌های روس این را درک کردند. به باور من تغییر سیاست روسیه در قبال ایران بیش از آن که تحت تأثیر غرب باشد ناشی از ناخرسندی این کشور از رفتار ایران است. اتهامات مقام‌های تهران که گویا مسکو تسلیم شیطان شده نشان دهنده عدم پذیرش مسئولیت رویکرد خودشان است. متاسفانه تمایلی برای تغییر این سیاست در ایران نمی‌بینیم. یعنی مناقشه ایران با جامعه جهانی ادامه خواهد داشت.
اسنادی که توسط ویکی‌لیکس منتشر شد، نخرسندی روبروشت مقامات روس از ایران را نیز نشان می‌دهد. بر اساس یادداشت سفیر آمریکا در مسکو، در پی انتشار خبری درباره مرکز اتمی ایران در حوالی قم و سرپیچی این کشور از اجرای توافق وین، علی مصطفی بیلی، یک مقام ارشد در وزارت خارجه روسیه، به وی گفت زمان اعمال فشار مضاف بر ایران رسیده. همزمان دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه طی دیدار با نخست وزیر ایتالیا گلمن شد که اخیراً تعامل با ایران برای روسیه رضایت بخش نیست. این در حالی است که اسناد انتشار یافته توسط ویکی‌لیکس گواه بر ادامه اختلاف ها میان روسیه و آمریکا درباره ایران از جمله در رابطه به توانایی موشکی این کشور است. در این میان محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه که دوشنبه در خبرگزاری ریا نوستی نشستی با خبرنگاران داشت با اشاره به افشاگری ویکی‌لیکس گفت که قرارداد اس‌300 چندان هم حیاتی نیست و این مسئله بر روابط ایران و روسیه تأثیر نخواهد گذاشت. او همچنین در واکنش به تقاضای مکرر دیپلمات‌های روس برای از سرگیری مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 گفت
ما به 5 به علاوه 1 پکیج پیشنهادی خودمون رو برای مذاکرات مطرح کردیم. در این پکیج ایران نگرانی‌های خودش رو از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی توضیح داد. البته ما یک بار دیگه سنیت خودمون رو نشون دادیم، مذاکرات رو پذیرفتیم. حتی با اینکه محل پیشنهادی ما رد شد، باز هم مخالفت نکردیم.
رسانه‌های روسی اظهارات سفیر به معنای پذیرش محل پیشنهادی 5+1 یعنی ژنو از سوی ایران تعبیر کردند. اما با توجه به دستور کار این مذاکرات که از سوی سفیر مطرح شد، نسبت به نتیجه بخش بودن گفتگویاتی تردید جدی دارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، کاری از مراد ویسی، روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به حسرانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو
بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فردمون در
من. 9 آذر سال روز مبادله وحید گرجی، مأمور ایرانی در پاریس، با ژان پل توری، دبیر اول سفارت فرانسه در تهران در آذر سال 1366 است. ژان پل توری از سوی دادگاه انقلاب ایران متهم به جاسوسی شده بود، ولی در سفارت فرانسه در تهران مستقر بود. وحید گرجی نیز پس از یک سلسله بمب‌گذاری ها که در پاریس رخ داده بود، از سوی پلیس فرانسه مورد سوءظن قرار گرفته بود، ولی وحید گرجی هم در سفارت ایران در پاریس پناه گرفته بود. در جریان این بمب‌گذاری ها در پاریس که در سال 1365 رخ داد، 13 نفر کشته و بیش از 200 تن مجروح شده بودند. پلیس فرانسه در این ارتباط محل اختفای گروهی از مسلمانان شیعه که خود را حزب الله مینامیدند مورد حمله قرار داد و 8 تبعی ایران را نیز بازداشت نمود. دولت فرانسه در آن موقع همچنین خواهان بازجویی از وحید گرجی شد، ولی دولت ایران مدعی شد که وحید گرجی مسئولیت دیپلماتیک دارد. اطلاعات منتشره در برخی روزنامه‌های غربی نشان می‌داد که وحید گرجی نفر دوم سفارت ایران در پاریس و افسر اطلاعاتی ایران در فرانسه بوده است. در پی افزایش تنش بین ایران و فرانسه بر سر این موضوع، دولت فرانسه خواهان خروج اتباع خود از ایران شد و پلیس فرانسه نیز از 8 تیر ماه سال 66 سفارت ایران در پاریس را محاصره کرد. به طور متقابل ایران نیز در همان زمان سفارت فرانسه در تهران را محاصره کرد و در 22 تیر ماه نیز در جریان جنگ نفتکش‌ها بین ایران و عراق در خلیج فارس چند کشتی فرانسوی مورد هدف قرار گرفتند. 4 روز بعد در 26 تیر ماه سال 1366 فرانسه روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. با این وجود طرفین پس از مدتی در صدد مهار بحران برآمدند و در نتیجه مذاکرات فیمابین وحید گرجی با دیپلمات فرانسوی مبادله شد. در تیر ماه 1367 نیز سفرای ایران و فرانسه به تهران و پاریس بازگشتند و دو کشور برای حل برخی اختلافات مالی نیز به توافق رسیدند. کمی بعد مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز فرانسه را ترک کرد و ایران نیز به آزاد شدن برخی گروگان‌های فرانسوی در لبنان کمک کرد.
خب عزیزان شنونده، به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد.